Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha ve adedima ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. در قرآن مجید می‌فرماید: انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ستارگان، سیارگان، سیارک‌ها، شهاب‌ها، شهاب‌سنگ‌ها، صحابی‌ها، صورت فلکی‌ها، کهکشان ها، خلاصه اجرام آسمانی، اینها همه بنابر قول خدا در قرآن مجید در آسمان اول هستند. یعنی آسمان دنیوی و مادی. از نظر علم هیئت و نجوم قدیم، یک سیارگان هفت گانه داشتیم یا هفت آسمان که از منظومه شمسی بود، ولی همکنون منظومه شمسی رو با ستاره خورشید به غیر از این نه سیاره کشف کردند که تو جلسات قبل سیارات منظومه شمسی رو نام بردیم و توضیحات مختصری دادیم. در علم هیئت و نجوم قدیم اول میگفتن سیارگان هفتگانه، بعد میگفتن این هفت آسمان، بعد میگفتن فلک الافلاک، این آسمان هشتمه، بعد میگفتن فلک اطلس، این آسمان نهمه. این مال علم هیئت و نجوم قدیم. علم هیئت نجوم جدید سیارگان نهگانه می دانن و اینها منظومه شمسی سیارگانشه، بعد خورشید ستاره شونه. کل اینها رو هم رفته با اقمار بیش از 170 قمر، اینها و سیارک ها و چیزهای دیگه، اینها منظومه شمسی هست. بعد اینها به دور کهکشان راه شیری میچرخند به مرکزیت وگا و مانند اینا، بحثای مفصلی داره. تو بحث قبل از قیامت مقدار زمان بین نفخ اول که سور اسرافیل از همه موجودات میمیرن و نفخ دوم که به اذن خدا زنده میشن و دوباره حیات پیدا میکنن، در کتاب سماع و عالم بحار علامه مجلسی بین نفخ اول و نفخ دوم 400 سال زمانه. پس ما از دیدگاه آیات و روایات دو جور آسمان داریم، یکی آسمان دنیوی و مادی، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، دوم آسمان غیبی و معنوی، که آسمان غیبی و معنوی در اختیار مؤمنانه، در اختیار کفار نیست. استفاده کنید که آه مظلوم مثل وف السماء رزقكم، مثل الاسماء تنزل من السماء، اسماء الهی مثل 14 معصوم، مثل قرآن مجید، اینا از آسمون اومدن. یا روزیتون در آسمونه، یا آه مظلوم میگیره و پاپیچه به آسمان میره و پاپیچه ظالم میشه. خب اینها همه به نحو تجلیه. سماع در این روایات پس سماع رزق و ما چنین و چنان یا آیات، اینجا سماع و به نحو تجلیه نه به نحو مصادیق. پس آسمان غیبی و معنوی رو بیان میکنه. در سوره طه هم آیه 8 تا 11 بحث مدین در شمال شرقی مصر و طوا میتونه موضعی از کوه طور باشه، بالواد المقدس طوا موضعی از کوه طور باشه، بنا به فرموده علامه طباطبایی در المیزان، و میتونه پاک اندر پاک باشه. معنای طوا معنای پاک اندر پاک باشه، بنا بر فرموده علامه شعرانی در تفسیرش، و یا فرمایش آیت الله جوادی آملی در تفسیر موضوعیشون میتونه مقدس اندر مقدس باشه، انک بالواد المقدس طوا، تأکیدم و قبله، یعنی پاک پاک مقدس اندر مقدس. خب حالا اینجا دیدیم مؤمنا هم میتونه بحث یک شیء دنیوی و مادی باشه با مختصات جغرافیایی خاص در شمال شرقی مصر مثل مدین، یا موضعی از کوه طور باشه طوا مثل انکه بالواد مقدس طوا. میتونه نه مختصات جغرافیایی باشه ولی جغرافیای طبیعی و مادی و دنیوی نباشه، بلکه جغرافیای غیبی و معنوی باشه، شهودی باشه، عقلی باشه. مقدس اندر مقدس، پاک اندر پاک، هر دو درسته و با هم تضادی ندارن، بلکه یکی مکمل دیگری است. عقل و شهود اینا مکمل جسم و تجربه، و علم عقلی و علم شهودی مکمله علم مادی و تجربی و حسی. و بالاتر هم هست مرتبه علم سه چیز. این یه مطلب. تو همین بحث ماده آسمان دنیا، بحث مصادیق که بخوایم بررسی کنیم رصد کنیم با سه چیزه. یکی با چشم عادیه میتونیم مطالعات نجومی خودمون رو در همین آسمان مادی به زینت الکواکب سیارات و ستارگان رو بررسی کنیم، با همین چشم عادی سالم، چشم غیر مسلح میتونیم مطالعاتمون رو پیگیری کنیم. دوم با دوربین دوچشمی میتونیم مطالعاتمون رو پیگیری کنیم. حالا دوربینای دوچشمی، یه بار عادی دوربینش مثل دوربین با توان 10 ضرب در 50، یا نه میتونی با دوربینهای دوچشمی پرتوان مثل 20 ضرب در 50 یا 20 ضرب در 80 استفاده کنیم. پس گاهی با چشم غیر مسلح، با چشم سالم اجرام آسمانی رو رصد میکنیم. دوم گاهی با دوربین های دوچشمی عادی و یا قوی رصد میکنیم اجرام آسمانی و ستارگان و سیارگان و مانند اونها رو. سوم با تلسکوپ میتونیم چیکار کنیم؟ رصد کنیم. حالا تلسکوپ هم باز انواعی داریم. دیدگاهی تلسکوپیه که دوربین کوچک جوینده‌ای هم همراهش هست، و گاهی هم این دوربین کوچک جوینده بالای تلسکوپ نیست، به توسط خود تلسکوپ به نزدیکترین ستاره روشن کنار جرم تاریک میتونیم نشانه بریم و با تغییرات آرام و جزئی جهت تلسکوپ جرم تاریک رو بیابه و رصد کنه. خب گاهی میشه از تلسکوپ های قوی تر استفاده کرد که در پلانتاریوم تبریز هست و در پلانتاریوم نیشابور نزدیک امامزاده محروق هست، و گاهی میتونیم از تلسکوپ های بسیار قوی در قله ها استفاده کنیم، و گاهی از رادیو تلسکوپ ها استفاده کنیم، و گاهی مثل فضانوردان در سفر فضایی خود و در ایستگاه فضایی از تلسکوپ های نجومی ایستگاه میر روسیه و تلسکوپ هابل از ایستگاه فضایی بلوک غرب در 446 کیلومتری زمین استفاده کنیم و با دیدی قوی تر و وسعتی بیشتر و دقتی بالاتر ستارگان، سیارگان، سیارک ها، صحابی ها، کهکشان ها، شهاب سنگ ها، شهاب ها و بسیاری از مسائل دیگر مثل ستاره های دنباله دار، صورت فلکی ها و مانند اونها رو میتونیم بررسی کنیم. حالا با این چشم غیر مسلح یا چشم مسلح به توسط دوربین های دو چشمی یا به توسط تلسکوپ ها میتونیم هم رصد صورت فلکی ها کنیم که خودتون دیگه کم کم اینا رو پیگیری کنیم، و همچنین میتونیم اصلا رصد ماه کنیم. رصد ماه چون که از نظر ما مسلمانان بالاخص شیعیان اثناعشری هلال ماه رمضان بسیار مهمه، چون روزه ماه رمضان واجبه، هلال ماه شوال بسیار واجبه، چون روز عید فطر روزه گرفتن حرامه، هلال ماه ذوالحجه بسیار لازم و واجبه، چون مناسک ایام حجت الاسلام، حج واجب به صورت تمتع یا قران یا افراد بر کسانی که مستطیعن به حج واجب، واجبه که هلال ماه ذوالحجه رو بدونن تا اعمال من مناسک حج رو شروع کنن و در وقت مقررش به پایان برسونن. لذا شاخه آماتوری نجوم تهران در سال 1370 هجری قمری در جمهوری اسلامی ایران، هجری شمسی در جمهوری اسلامی ایران چی شد؟ تشکیل شد. تا سال 1390 هجری شمسی که همین امسال باشه که ما در بعد از ماه رمضان داریم خدمت شما به عنوان آخرین جلسه از شناخت مقدماتی ستارگان صحبت میکنیم، از سال 1370 تا کنون که سال 1390 110 نشست باشگاه آماتوری برگزار شد. برای رصد و شناسایی هلال ماه به 3 پارامتر نیاز داریم: 1. فاصله زاویه‌ای ماه، 2. درصد روشنایی ماه، 3. ضخامت میانی ماه. برای رصد ماه، کره ماه از زمین دو چیز لازم داریم. یک این که راصد، کسی که میخواد رصد کنه کره ماه رو، تجربه رصدی داشته باشه. دوم وارد باشه به کار محاسباتی، رئیس ریاضی، نجومی و مانند. و پس برای رصد کره ماه دو چیز لازمه، هم تجربه رصدی، هم وارد بودن به کار محاسباتی. برای رصد ماه در تابستان مناطق کوهستانی بهتره و در زمستان مناطق کویری برای رصد کردن ماه بهتره. باید دانست همیشه 1 تا 1.5 درجه از سطح زمین ما غبار داریم که رصد ماه رو مشکل میکنه برای رؤیت هلال ماه. لذا در ارتفاعات بودن و رصد نمودن ماه بهتره. همچنین مسائل دیگه هم همراهتون باشه بهتره. مثلا حداقل 1 چراغ قوه بهتره، اینه چند چراغ قوه همراهتون باشه. مال این که 1 چراغ قوه همراهتون باشه، این بحث آیزاک سیموف که ترجمه و اقتباس توفیق حیدرزاده در صفحه کتاب شناخت مقدماتی ستارگانش در صفحه شما عرض شود که 20 در صفحه 20 آورده، داشتن 1 چراغ قوه که در تاریکی به مشاهده نقشه ها کمک کنه ضروری. اما از نظر مهندس سید محسن قاضی میرسعید، رصدگر نمونه در داخل کشور و خارج کشور، دارای 2 جایزه جهانی، ایشون فرمودن در ارتفاعات بودن و رصد نمودن ماه بهتره و به خاطر تجربیات کاریم این موارد هم باید به همراه 1 رصدگر باشه. 1 لباس گرم باشه که از یخ زدگی پیشگیری کنه. 2 چند چراغ قوه داشته باشه. 3 جعبه کمک های اولیه داشته باشه برای گزیدگی از حشرات یا مار یا عقرب یا برای شکستگی. من که کوه بالا میرین سخت نوردی میکنین و مانند او در اتفاقاتی. 4 این که یه تلفن همراهی همراهتون باشه، داشتن یه تلفن همراه، اینا لازم. خب این هم فرمایش این بزرگوار. ما بارش شهابی هر سال داریم، در آسمان زمین دیده میشه. این هم میتونیم شما بارش شهابی رو هر سال که هست با تلسکوپتون یا چشمتون یا دوربین 2 چشمیتون رصد کنیم. بسیار منظره زیبا و دلنشینیه. میتونین به ماهنامه عمومی نجوم که از سال 1370 به این ورد چاپ میشه، اینها رو هم در طول زمان مطالعه کنید، دانشتون اطلاعاتتون به روز باشه. و به قول دکتر رضا منصوری، مدیر طرح رصدخانه ملی ایران، ایران اسلامی سابقه تاریخی داره در علم نجوم، هیئت و رصد و استرلاب. همچنین حرفه آماتوری در ایران پیشینه تاریخی داره و همچنین ایران از کشورهای بسیار خوش سابقه در زمینه علم نجوم و هیئت و ستاره شناسیه. حتی بشر فعلی برای دانش بیشتر، اطلاعات بیشتر از سیارات پیرامون، بعد از کره ماه خیلی همت داره میکنه روی کره مریخ، سیاره سرخ، سیاره مریخ، و ربات MSL که 5 بار از ربات‌های قبلی سنگین‌تره به مریخ فرستاده که اطلاعاتی از اونجا برای ما بیاره. پس علیکم به تحقیق، به تدبیر، به سوالای بجا، به پاسخهای صحیح دریافتی و استفاده از همه ابزارهای موجود برای شناخت اجرام آسمانی، جو، اتمسفر، هواشناسی و مانند اینها. دیگه به اصطلاح عامیانه میگن گرخواهی شوی خوشنویس و هی نویس و هی نویس و هی نویس. بعد از داشتن استاد خوب با تجربه و همچنین شرکت در جلسات منظم ستاره شناسی، نجوم شناسی، آماتوری، بعد از مباحثات علمیتون با یک دیگر و بعد از تحقیقات و پژوهش در کتب پیشینیان، در کتابای جدید، چه در هیئت باستان، چه در هیئت عرب، چه در هیئت اسلامی، در 14 قرنی که اسلام تشریف آورده به ایران اسلامی و ما خادم این اسلامی، نوکر ولایتی و تابع و مطیع فرمان ولایت معصومین و ولایت فقیه که در راستای خدمت رسانی به خلقه. پس تعلیم و تعلم صحیح، مطالعه و تحقیق و پژوهش صحیح، استفاده از ابزار رصد با چشم سالم، با تلسکوپ سالم، با دوربین های دو چشمی سالم، استفاده از تمامی فناوری ها و ابزارهای شناخت دقیق تر، صحیح تر، گسترده تر از علم روز از داخل خارج کشور و کتاب های از داخل خارج کشور مطالعه شه، چه به زبان اصلی هر کشور و چه به زبان ترجمه به فارسی، و سایت های علمی نجوم در داخل خارج کشور مطالعه بشه، با هم مباحثه کنیم. دیگه حالا به صورت گروهی یا گاهی تکی ستارگان، سیارگان رو وسط کنیم، از حیث قدرشون، از حیث زاویهشون، از حیث نحوه تابششون، از حیث طلوع و غروبشون، از حیث وزنشون، حجمشون، چگالی موادشون، درخشش نورشون، گردششون، حرکات انتقالی و وضعی و کهکشانیشون و بسیاری مطالب دیگر، طول عمرشون، آیا این ستاره یا سیاره جوانه، نیم عام داره، ابتدای تولدشه یا تازه میخواد تولدی پیدا کنه، یا آخر عمرشه، کهنساله و یا در حال مردنه و یا مرده شده و از هم فرو پاشیده و بحث سیاه چاله ها و میدان های قوی مغناطیسی و بسیار و هزاران مطالب دیگه. خدا انشاءالله همه اتونو موفق کنه در تحقیقات بیشتر و مباحثات علمی بیشتر و دقیق‌تر با استفاده از همه ابزارهای داخلی و خارجی. انشاءالله دیدگان و قلبتون به جمال و قلب نورانی امام زمان منور بشه، عاقبت به خیر بشه، همیشه با عزت باشین، ایران اسلامیتون هم با عزت باشه، در سایه رحمت خدا و دعای خیر امام زمان علیه الصلاة و السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها